اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين. مسئله تقریبا تمام شد. یه جهتیه که غیر از مرحوم آقای فیروزآبادی کسی دیگه متعرض نشده. مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم، امام، دیگران صحبت نشد. حالا این شخص خونسا، اگر خونسا نظر بکنه، یه باره که یه زن حقیقی نظر میکنه، یه مرد حقیقی نظر میکنه، خب یه باره که خونسایی هست میخوان نظر کنه به این قضیه. حالا اینجا مرحوم آقای فیروزآبادی داره بر این که اشکال نداره به جهت این که شک دارد و که اینی که نگاه میکنه مثلا فرض بگیرد عورت یا عورت نیست، برایت اینجا جاری میکنه و اشکال نداره نظر بکنه خونسا به قبولش. البته به دوبارش که نه، اما به قبولش. این ظاهره عبارتشون هم اینه که به هر دوتا هم میتونه نظر کنه، به کل واحده هم میتونه نظر کنه. چون خونسا خودش نمیدونه مرده یا زنه، اون طرفش هم نمیدونه مرده یا زنه. خب ولیکن این مسئله اینطور نمیشه، به جهتی که این خودش یا مرد یا زن، قبول داریم این که ناظره یا مرد یا زنه، اون طرف هم این دوتا قبولیه داره. علی حال این یکیش عورت، یکیش که عورت دیه. و این خونسا چه مرد باشه چه زن باشه نظر به هر دوتا نمیتونه بکنه، به جهتی که یقینا نظر به عورت کرده. چون فرض اینه که این خونسا یا مرده یا زنه، هر دوتا آلت هم داره، هم آلت رجولیت داره هم آلت انوثیت، ولیکن به حسب واقع و نفس الامر هم یا مرده یا زن. پس یکی از این دوتا قضیه عورت هست، نیست عورت. اون شخصی که نگاه میکنه که خونساه، اونم یا مرده یا زنه، یا بالاتر که نیست. علی حال نظر به هر دوتا نمیتونه بکنه، که مرد باشه نظر به هر دوتا نمیتونه بکنه، که به حسب واقع هم زن باشه نمیتونه نظر به هر دو بکنه، به جهتی که یکی از این دوتا عورت هست بلا اشکاله. و این شخصی که خونسا هم هست به حسب واقع یا مرده. من تعجب میکنم آیه فیروزآبادی بعد اینکه همه این حرفا را به زر میکنه و اشکار به مرحوم سید میگیره که عبارتش اختلاط و استشاش و از این حرفا داره و خودش تحقیق میکنه و از این حرفا، بعد میرسه به اینجایی که حالا اگر اون کسی که میخوان نظر بکنه خونسا هست، هم ناظر و هم منظور و الی هر دوتا خونسا هستن. حالا اینجا این شخص خونسا نظر میتونه به این دوتا بکنه؟ به دوتا که انصافا نمیتونه، به جهتی که مرد باشه یا زن باشه علی حال این دوتا نمیشه نظر بکنه، به جهتی که یکیش آلت، آلت هم که از آلت دیه، محرم باشه غیر محرم باشه، مرد باشه زن باشه، علی حال نظر کردن جایز نیست. و اما اگر نسبت به یکی از این دوتا نظر بکنه، این خونسای یکی از این دوتا رو نظر بکنه، این چطور؟ اگر فرض بگیرید که هر دوتاش مورد ابتلاش هست و مورد قدرت و اینا، یکیش هم علم اجمالی اگر بنا شد منجز باشه، نسبت به هر دو طرف منجزه، هم موافقت قطعیه هم حرمت مخالفت، نسبت به یکی هم نمیتونه نظر کنه. اما اگر این خونسا اگه میخوان نظر بکنه، یکیش مورد ابتلاش نیست یا قدرت نداره چسبونده، به نحوی چسبوندن که هیچ ذره مثلا آلت رجولیت رو چسبوندن یا آلت انوثیت رو چسبوندن، اینجا خیلی خوب این خونسا که میخواد نظر بکنه نسبت به یه طرفش که منجز، نسبت به این طرف شک بدوی داره، اینجا نظر کردنش اشکال نداره. شاید مرحوم آقای فیروزآبادی هم که در حاشیه داره، چون اول کلامش داره که اگر نسبت به هر دو طرف، اونجا یه مرد میخواد نظر کنه یه زن میخواد نظر کنه، اگر هر دوتا مورد ابتلا باشه نه به هر دوتا میتونه نظر بکنه نه به یکی از این دوتا، و الا بعد اینجا میرسه اونجایی که یکیش محل ابتلا نباشه، محل وقت انبار به ما یخالف نظر کنه یا به ما یوافق فرق میذاره، معلوم میشه این خونسام را در اونجایی که یکیش مورد ابتلا نباشه دنو بحث میکنه، و الا اگر هر دوتا مورد ابتلا باشه نه نظر به هر دوتا میتونه بکنه نظر به یکی از این دوتا، به جهتی که علم اجبالی منجزه. پس باید فرض کنیم کلام مرحوم آقای فیروزآبادی در اونجایی است که یکیش مورد ابتلا و مورد قدرت، یکیش مورد قدرت نیست. وقتی که بنا شد اونی که مورد قدرت نباشه که تکلیف نیست، اگر باشدم تکلیف نیست، نسبت به این طرفم شک دارم که تکلیف هست یا نه، برای جاری میکنم. یه حرف درست تمام. میخواستم یه به هیچ شکل از هاشیان ندارن غیر از ایشون، خدا رحمتش کنه. بله برای قدر این هم دودش یه حرفی آقای حکیم حالا نقل میکنم ازش ایشون. خب حالا مسئله این 13، لبستر الى نظر الى عورت الغیر کما فی مقام معالجه فالعهبت ان یکونه فی المرآت المقابل لها این دفل استرار و بزالک و الا فلا بسه. خب این مواردی که مورد استرار است که مثلا فرض بگیرید عورت مرد یا عورت زن علایان باید نظر بهش بکنم، پروستات داره یا جهات دیگری راجع به زن علایان استرار هست که باید نظر به عورت بشه، اگر استرار نباشه که نه. حالا اینجا چطور؟ همینطور نظر بکنه یا تو آینه نظر کنه؟ یه وقتی اگه بگیم نظر به آینه کردن نظر به عورت اشکال نداره، اصلا در حال اختیار هم اشکال نداره، همینطور که بعضی گفتن، نه اینکه ولی اون که ما سابقا مرحوم سید و مرحوم آقای خویی و دیگران گفتن نظر در مرآت یا در ماء صافی آمدن گفتن اشکال داره. حالا بنابراین که گفتیم اگر در ماء صافی یا در مرآت اشکال نداره و اینجا امرش دائره بین این که در مرآت نظر کنه یا همینطور نظر به عورت کنه، اینجا نمیتونه در به همینطور نظر کنه به نفس عورت، به جهتی که در مرآت حلاله اشکال نداره، پس او را باید اختیار کنه، این واضحه. و اما در صورتی که در مرآت هم نمیتونه نظر کنه، اینجا امرش دائره بین اینه که در مرآت نظر به عورت بکنه، بذاره مقابلش رو بره اونجا جلوش بشینه نظر در عورت بکنه، به عورت در مرآت بکنه، یا اینه که به خود عورت نظر کنه، کدومش مقدمه؟ هر دوتش هم حرامه. در حال اختیار در مرآت نمیشه نظر کرد،
هیچ کدامش اشکال نداره،
برای
اینکه واقعیت خودش نیست.
حالا نه فرض گرفتیم که در مرآت ما مسئله سابقا آیه خویی هم فرمودن، مرحوم امام هم فرمودن، مرحوم سید هم فرمودن، دیگران هم فرمودن که در مرآت به عورت نگاه کردن یا در ماء صافی به عورت نگاه کردن یا در شیشه به عورت نگاه کردن این اشکال داره، بنابراین ما بحث میکنیم. بنابراین که در عورت به عورت در شیشه در مرآت در ماء صافی جایز نیست در حال اختیار، پس این جایز نیست اون جایز نیست، مسترم به یکی از این دوتا، کدومش رو انتخاب کنم؟ مخیرم؟ تخییره؟ بگیم در موارد متزاحمین استرار داری به این که یا این حرام را مرتکب شی یا اون حرام را مرتکب شی، بگه مختار تخییر. ولیکن مرحوم سید میگه باید اختیار کنن در مرآت، مرحوم آقای خویی هم میگه امام و اینا در اینجا کسی حاشیه نداره، حاشیه نداره. البته آقای خویی اون مطلب را خودش هم تو میخوای چیزی ذکر بکنه که میگه اگر در مرآت گفتیم اشکال نداره که خیلی خوب، یعنی حلال میشه در حال اختیارش هم. و اما بنابراین که گفتیم اشکال داره، حالا اینجا دو تا امر محرم هست، کدومش باید انتخاب کنم؟ یه بره که میگیم این دو تا در اهمیت و احتمال اهمیت دو فرد محرم است و متزاحمینه، یکیش را لااقل باید انتخاب کنم چون این در مقام استرار است و در مقام معالجه است، باید انتخاب یکی بکنم. اینجا یه باره که میگیم هیچ کدام بر دیگری اهمیت نداره، خب مخیر. در متزاحمین اگر دو واجب باشند که یکیش را باید ترک کنم، یا دو محرم است که یکیش را باید انجام بدم و متزاحمین هستم و هیچ کدام بر دیگری ترجیحی ندارند، ملاکش اقوا نیست یا محتمل الاهمیه نیستن، اینجا مخیرم، عقل میگه حکم به ترک. و اما اگر یکی اهمیت، یقینا اهمیت داره، دو نفر افتادن تو آب، یکیش پیغمبره، یکیش فرد بگیری یه مرد مسلمانی یا فاسق، خب معلوم است که پیغمبر رو نجات بده، مرد فاسق را، حالا مرد عادل هم نمیگیم، میگیم نه امام با یه مرد فاسق، هر دوتا مسلمان، ولی که اون امام این اهمیتش یقینیه، باید او را انتخاب کنی و او را نجات بدی. حالا در اینجا یا این دوتا مخیرن، یعنی اهمیتشون یکیه در مرآت به عورت نگاه کردن یا به خود عورت نگاه کردن، یه باره که میگیم اینها هیچ اهمیتی بر دیگری ندارن، مخیر. و اما اگر خوب آدم دقت کنه، به گفته ایشون میگه به مرآت نگاه کردن نظر به عورت نیست، نظر به صورت العورته. و اما صورت و خود عورت یکی هستن، هر دوتا شرامه، ولیکن کسی احتمال این نمیده که نظر به مرآت کردن که به صورت العوره باشه اهمیت داشته باشه بر اون خود عورت، این کسی این احتمال رو نمیده. لا اقل اگر این مقطوع الاهمیه نباشه محتمل الاهمیه هست، و دیگه محتمل الاهمیه شد پس باید انتخاب کنید، نظر کردن در مرآت و اما در خود عورت جایز نیست. اینم واضحه، اینم یه مسئله نیست که خیلی طولش بده. این در صورتیه که به در مرآت اگر نظر بکنم استرار فرض بگید مرتفع بشه، و الا اگر نه به عورت در خوب تشخیص نمیتونم، باید خوب برم پیشش رو نگاه بکنم و به مرآت و اینا تشخیص داده نمیشه اون مرضی که در این عورت، لذا اینجا دیگه برای شما ما منچه این سر علیه ابن آدم فقط احله الله، که علایان روایات متعدد آیه هم هست که صورت استرار اگر یه چیزی حلالی حرامی مورد استرار قرار گرفت به مقدار رفع ضرورت اشکال نداره. این تمام. یه مسئله دیگری هست که این مسئله هم تو اندازه مورد بحثه، مسئله چهاردهم. مرحوم سیدی طور دارن یحرم فی حال تخلی استقبال القبله و استدبارها به مقادیم بدنه و این اعمال عورته الى غیره ما ول احوت ترک الاستقبال ول استدبار به عورتهی فقط و این لم یکن مقادیم و بدنهی الیه ما. این مسئله که آیا در حال تخلی استقبال قبله و استدبار قبله این دلیلی برش هست، میگم متسالم علیه. مرحوم آقای خویی تعبیر میکنه که استقبال قبله در حال تخلی، استدبار قبله در حال تخلی علایانین متسالم اندل اصحاب است که جایز است، جایز نیست که در حال تخلی استقبال قبله و استدبار قبله بکنی، جایز نیست. این اول تسالم. بعضی هم دعوای اجماع کردن، مرحوم فرض بگیره صاحب غنگه دعوای اجماع کرده، بعضی دیگر از علما گفتن ظاهر مذهب شیعه بر این است، سنی ها این حرف رو ندارن، ظاهر شیعه به مذهب شیعه بر این است که باید استقبال قبله و استدبار قبله نشه. این یه جهت که از باب تسالم بگیم و از باب اجماع بگیم. یه بار اینه که یه روایات تمسک به روایات کنیم. روایات اینجا یه روایت معتبر در باب نداره، یا روایت ضعیفه از حیث رواتش، یا مرسله یا مرفوعه، از صدق از این. حالا من یه روایت که میخونم چون یه جهتی در نظر دارم رضا، روایات رو میخونم که آقایون خوب دقت کنن و من اشاره میکنم تا بعد مطلب بعدی مرحوم سید را ببینید. باب دوم از جلد اول، از جلد اول احکام خلوت، باب دوم از احکام خلوت، و این را مرحوم سید، مرحوم صاحب وسائل در جلد اول باب دوم از احکام خلوت ذکر میکنه. روایت اول محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم رفعه اینجا وسط را انداخته متصل کرده به امام و روات را ذکر نکرده. قال خرج ابو حنیفه من عند ابی عبدالله حضرت صادق و ابو الحسن موسی قائمون ابو الحسن رضا و هو غلام بود هنوز نوجوان بود یا جوان بود. فقال له ابو حنیفه جا غلام میدونست که اهل فلسه این یزع الغریب به بلدکم یعنی کسی که غریب است در بلد شما و میخواه بره توالت و میخواه بره تطهیر بکنه میخواه تخلی بکنه این بزه. حضرت فرمود اجتنب افنیت المساجد اون فضاهایی که مربوط به مسجده نه این که حالا مسجد باشه مسجد که جایز نیست فضاهایی هست افنیه یعنی از که مربوط به مسجد حالا وقفه بر مسجده یا این که فرض بگیرید متعلق به مسجد است. افنیت المساجد و شطوط الانهار تو جوب ها و اونجاهایی که آب آمده شد میکنه و مساقط السمار اینا رو اجتناب کن یعنی اونجایی که میوه میریزه و منازل النزال اونایی که اونجایی که اشخاصی که مسافر هستن در اونجاها وارد میشن و نازل میشن اونجا نه. بعد حالا این تا اینجا بعد میفرمایه ولا تستقبل القبله بغائتن ولا بولن این ولا تستقبل القبله بغائتن ولا بولن چی ازش استفاده میکنید شما؟ یعنی عورت را به قبله نکنم ها؟ یا بول نداره ظاهرش اینه گفته به غائتن ولا بولن خب ولا تستقبل القبله به غائتن ولا بولن یعنی دیگه هم از این که مقاد به بول و غایت رو به قبله نباشه یعنی بول طرف نباشه غایت هم نباشه حالا غایت طرف قبله میشه باشه یا نباشه اون بعد بحث میکنیم چون نوعا غایت محل غایت به زیره این طوریه به قبله نمیشه مگر این که بخوابه سرش هم رو این طرف به سر قبله و یا طرف جنوب سرش بکنه خوش به قبله میشه یا طرف حالا یا این حساب هست حالا اینا رو بحث میکنیم حالا نه این
به هنگام
غایب
باشی یا
بول
باشی
هنگام غایب نداره به بولن به غایتن یعنی بول را طرف قبله نکن بول غایت طرف قبله نکن این منو چه دیگه شما چرا این طرف اون طرف میزنی ولا بولن حالا گوش بده حالا من روایات رو میخونم دنو روایات رو میخونم من خوب اگه روایات نخونم چون شما نزوق روایات دارید نهال روایات دارید ورف صوبه که جامعه دب را بلند کن و زهیس و شد اون جامعه را هر جایی خواستی بگذار خب این یه روایت باز محمد ابن یحیی ان محمد ابن یحیی به اسنادیه رفعه باز اینم مرفوعه سؤل ابو الحسن ما حد الغایت این تعبیرش اینه چی چیز است چه مقدار است حد غایت یعنی غایت را باید کجا انجام بدن در چه محلی انجام بدن از حیث جهات باید چه محد الغایت یعنی از جهتی جهت غایت باید کجا کدوم طرف باشه این ظاهرش اینه چون از جوابی که میدن الا محد الغایت یعنی این که غایت چه اندازه باید بکنه اینا که نیست محد الغایت از این بعدش میگه لا تستقبل القبله نه یعنی از طرف جهت استقبال قبله نکن ولا تستبدرها یعنی غایت طرف قبله نباشه طرف پشت به قبله نباشه، رو به قبله هم نباشه. اینم نظیر همون روایت هست. مقادیم بدن و از این حرفا نداره. حد غایه چیه؟ کدوم جهت باید باشه؟ طرف قبله نباید باشه، طرف دبر قبله نباشه و طرف استقبال هم نباشه. نداره دیگه آقا جون، ما حد الغایه داریم. سوال رو آخر شما یه چیزی شکمی در میاری جان من. خب خب نه استاد نمیخوا اینجا خب چرا سوال کرده؟ لا تستقبل القبله، داره ما حد الغایه لا تستقبل القبله ولا تستبرها، یعنی تو خودت طرف قبله. من حد غایت دنو از سوال میکنم، حضرت جواب میده که خودت طرف قبله نباش. این میخواه بگه؟ نه سوال من چیه؟ جواب امام چیه؟ سوال من از چیه؟ از این که غایت طرف کدوم طرف باید باشه. خب بعد حضرت میگه خودت طرف قبله نباش، یعنی غایت طرف قبله باشه اشکال نداره، بول طرف قبله باشه اشکال نداره. این منو چه؟ خب حالا اینا را خواستم اشاره بهش بکنم، بعدش خوب دقت کنید. هنوز به این زودی ها ماویل نمی کنیم شما را. اینجا باز روایتی هست در روایت سوم مرسل و اینا هم ذکر می کنن. همون محمد ابن علی ابن الحسین قال سئل الحسن ابن علی ثم ذکر مثله، همینجا رواه فی المقنع مرسلا عن الرضا مثله، همین که لا تستقبل ما حد الغایت گفت لا تستقبل القبله لا تستقبل. حالا این روایتی که از مناهیه اینم ضعیفه. به اسنادی عن شعیب ابن واقد عن حسین ابن زید عن صادق سلام الله علیه عن آبائه علیه ابن السلام ان النبی قال فی حدیث المناهی، یعنی در حدیثی که چیزهایی که منهی است ذکر میکرد، اذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبله. این اذا دخلتم الغائط یعنی محل غائط، یعنی توالت مثلا. هر وقتی که محل غائط وارد اذا دخلتم الغائط، دخلتم الغائط که چیز دیگه یعنی ها. خب معلوم میکنم هم اذا دخلتم الغائط یعنی به توالت وارد شدی، فتجنبوا القبله. تجنب القبله یعنی این مطلق است، عورت طرف قبله باشه یا فرض بگیرید بول و غایت طرف قبله باشه یا مقادیم بدن باشه یا هر ستاش باشه، هم مقادیم بدن باشه هم بول و غایت طرف قبله باشه هم فرج و عورت طرف قبله باشه، همه اینا رو میگیره اطلاق داره دیگه. فتجنب القبله اذا دخلتم الغائط فتجنب القبله، اشراب قبله کن، یعنی اشراب قبله هر ستا را طرف قبله نکن یا یکی از اینا را طرف قبله نکن یا دو تا شو طرف قبله نکن. حالا تصورش حالا بشه یا نشه، مثلا عورت طرف قبله نباشه بول طرف قبله باشه، این میشه با سر با سر ذکر را غیر قبله میکنه اما بور را میاره این طرف. خب اذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبله، این حالا این ببینید اینم این. و نهى رسول الله، باز روایتی از روایت چهارم، و نهى رسول الله علیه السلام صلی الله علیه و آله ان استقبال القبله به بولن و غایتن. ببینید و نهى رسول الله ان استقبال القبله به بولن و غایتن، این مثل همون روایت اوله، ولا تستقبل القبله به غایتن ولا بولن. این روایت هم اینه که پیغمبر صلی الله علیه و آله از رو به قبله بودن به بول و غایت نباید طرف بول این باشه، حالا مقادیم بدن باشه فرج باشه نباشه از این حرفا، بول و غایت نباید طرف قبله باشه. یعنی آدم بول را این طرف هم قبله برای اون که نشه، ولیکن یک کاری میکنه که سیار میگذره که بول طرف قبله بره. این ظاهرش اینه که ان استقبال نهى رسول الله ان استقبال القبله به بولن او غایتین. خب اینم یه روایت. روایت پنجم، محمد ابن الحسن عن المفید عن احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الولید عن ابی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن عبدالله ابن زراره عن عیسی ابن عبدالله الهاشمی عن ابی عن جده عن علی قال قال النبی صلی الله علیه و آله اذا دخلت المخرج، مخرج یعنی اون محله، محل قائد، اونجا یه محل خروج بول و منگه، اذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبله ولا تستدبرها ولكن شرقو او غربو، یا طرف شرق یا طرف غرب. حالا لا تستقبل القبله چی را طرف قبله قرار نده؟ بور را طرف قبله قرار نده، خودت را طرف قبله قرار نده، مقادیم بدن را طرف قبله قرار نده، همه اینا اطراق داره. بله. حالا روایت بعد، روایت ششم، حالا اینا حرفش، روایت ششم، باز این روایت هم مرسله و مرفوعه و اینا. قال سئل حسن ابن علی علیه السلام ما حد الغایت، مثل اون روایت قبلی، قال لا تستقبل القبله ولا تستدبرها ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها. خب این هم مثل همون که گفت ما حد الغایت و اشکال نداره، اون اشکال نداره، اونو اشکال نداره، اشکال نمی کنه. حالا علایل این روایات همش ضعیفه، یا مرسله یا مرفوعه یا سندش اصلا کی از پدرش از جدش، اصلا جدش معلوم نیست کیه. علایل اینا روایت ضعیف. یه وقتی اگه میگیم این روایت ضعیف هست ولیکن میگیم انجبار میشه به عمل مشهور، مشهور عمل کردن دیگه، مشهور عمل کردن روایت، ولو اینکه سندن ما خواستیم تک تک حساب بکنیم یا مجموعا حساب کنیم روایت ضعیف است، ولیکن مشهور، بلکه دعوای اجماع شده، بلکه مذهب، مذهب گفتن، بعضی از بزرگان گفتن بر این که مذهب شیعه بر این است که استقبال قبله به استدبار قبله نمیشه کرد. پس علایالین اون کسانی که شهرت را جابر میدونن، مثل که مشهور، مشهور قائل هستن به این که شهرت جابره، امام و همه اینا قائل هستن، به این روایات اعتماد میکنن و میگن این روایات دلالت میکنه و خوبه. و اما آقای خویی که میگه بر این که روایات، این روایات فی نفس ضعیف است، و یه دسته هم قائل به این شدن که کراهت داره استقبال قبله و استدبار، مثل مرحوم صاحب مدارک. صاحب مدارک اصلا میگه، فتوا میده به این که کراهت داره، حرام نیست. و متأخر المتأخرین هم یه دسته متابعت جناب آقای صاحب مدارک کردن، اون هم قائل به کراهت شدن، قائل به کراهت شدن. اگر ما اجماع را ارزش براش قائل نشدیم، شهرت را براش ارزش قائل نشدیم، گفتیم شهرت جابر نیست، روایات هم مرسله و مرفوعه و ضعیفه، روایات بهش نمیشه اعتماد کرد، باید حرف صاحب مدارک رو انتخاب کنیم. و اما اگر آمدیم روایات از حیث سند درستش کردیم، حالا از حیث دلالت چطور؟ بعضی میگن که گفتن روایات از حیث دلالت هم یه قدی ضعف داره. چرا؟ به جهت این که در سیاق استقبال و استدبار یک چیزهایی را ذکر کرده که یقینا مکروهه، مثل استقبال ریح نکن، طرف باد ننشین، استدبار ریح نکن، بگیم این منشأ میشه که اون روایات هم ظهور در وجوب نداشته، ظهور در نهی نداشته باشه، و لذا بعضی ها خواستن از حیث سند گفتن حالا درستن باشه، ما از حیث دلالت کارمون خرابه، به جهتی که این روایات در ضمنش یک چیزهایی ذکر شده که یقینا مکروهه. حالا اجازه بدید، ولیکن این حرف درست نیست. چرا؟ به جهتی این که این یه روایت ازش حرمت استفاده میشه، دلیل بر کراهت هم نداره، اما اون روایت اگر ما بودیم و روایت و چیزی از خارج نداشتیم، اونم را میگفتیم حرمت. لا تستقبل الريح ولا تستدبر الريح، اینم میگفتیم حرمت، ولیکن دلیلی از خارج آمده گفته کراهت داره. خیلی خوب، ما اونی که دلیل خارج داریم میگیم کراهت، اونی هم که ظاهر در حرمت ظهور دست ازش برداشتن باید دلیل قوی داشته باشیم، و این که از خارج ما بفرمیم دوتا جملهش مورد کراهته، این نمیتوانیم منشه این بشه اونی که ظهور در حرمت داره دست از ظهورش برداریم. پس از حیث دلالت هیچ اشکالی نداره، از حیث سند هم اگر شهرت گفتی جابره، شهرت جابر، و اگر گفتی شهرت جابر نیست، اجماع اگر اینجا در مسئله نیست، باید قول صاحب مدارک را بگیریم. حالا بنابراین که دلالت تمام باشه، سندم یا از بابی که یا اجماع در مسئله داشته باشیم، یا اینه که این روایات از حیث این که شهرت مطابقش هست ضعف روایت را منجبر میکنه. حالا مسئله در این هست، تا اینجا پس اصل مسئله تمامه، یعنی استقبال قبله و استدبار قبله در حال تخلی جایز نیست، ولیکن حالا منشأش اجماع هست یا منشأش روایات هست که روایت از حیث سند که ضعیفه بگیم جابرش شهرت هست، حالا مسئله دیگری پیش میاد، اونی که استقبالش حرامه چیه؟ آیا استقبال به مقادیم بدن و عورت، که عورت هم یعنی بول بکنه در همین عورت، مقام دیم بدن باشه ولیکن و فرجم طرف قبله باشه ولیکن بولی قایتی چیز سر نزنه، این که حرام نیست، این که حرام نیست، حالا خلاف ادب باشه ولیکن حرام نیست. یا اینه که عورت را اگر طرف قبله کنه با بول ولو این که مقادیم بدن در طرف قبله نباشه، اون جایز نیست. اینش باید بحث کنیم ببینیم از روایات چی استفاده میشه. من این اشاره کردم که ببینیم از روایات چی استفاده میشه.